کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2403 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 3 ماه مارس 2019 برابر با 12 اسفند ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم، یک ترانه زیبا.
بزنیم دست بکنیم راست، همگی خوشحال و خندان باشیم. بزنیم دست بکنیم راست، همگی
شنوندگان ارجمند، بعد از شنیدن این ترانه زیبا توجهتون رو جلب میکنم به پیام لایفی که جناب حشمت تبرزدی گذاشته بودند. البته این پیام مقدارش زیاده، 28 دقیقه است و من سعی میکنم بخشی از پیام ایشون رو به عرضتون برسونم، بعد بتونیم در این رابطه هم گفتگوی داشته باشیم با جناب جواد صنمرات. سخنان ایشون رو میشنویم.
پوزش میخوام از تأخیر. قرار بود امشب ساعت 10 لایف شروع بشه، ولی امروز ما منزل نسرین ستوده بودیم به دلیل اینکه فردا 7 اسفند روز استقلال کانون وکلا هست و برای ادای احترام به وکلای شجاع، وکلای زندانی و با شرافتی مثل نسرین ستوده، در منزل ایشون جلسه‌ای برقرار شده بود که مقداری طولانی شد و من کمی دیر رسیدم برای لایو، اما خب میدونم که همه شما نیز به این وکلای شرافتمند که به خاطر دفاع از حقوق شهروندی، دفاع از حقوق بشر و انجام وظایف حقوقی و انسانی خودشون در زندان هستند احترام دارید و دلتون با اونهاست. محور اساسی صحبت امشب من راجع به تداوم مبارزه و نیز مسئله اسماعیل بخشی است، همون گونه که اعلام شده از طریق تلگرام، و البته من فرصت نکردم که امروز از طریق پیج اینستاگرام خودم نیز این گفتگو رو اعلام کنم، فرصت نشد متاسفانه، ولی از طریق تلگرام و شاید جاهای دیگه اعلام شده بود. پیش از این که من موضوع اصلی رو مطرح کنم، فکر میکنم بد نیست اشاره‌ای بشود به این جنجال اخیری که صورت گرفت راجع به جلسه‌ای که من و آقای رضای پهلوی و چند تن از فعالین سیاسی داشتیم. در لایو پیشین من به این مسئله پرداختم و توضیح دادم راجع به اون جلسه و گفتم که گام مهمی است و گام اولیه است برای اتحاد، همدلی و آلترناتیو سازی. متاسفانه پس از این که اینجا من صحبت کردم، گزارش دادم راجع به اون جلسه و گفتم که اون جلسه ای که تشکیل شد، من از آقای رضای پهلوی دعوت کردم و خواستم ایشون به عنوان نماد پادشاهی خواهان، به عنوان فردی که میدونم تعداد طرفداران زیادی داره، بپذیره که وارد یک شورایی شود تا بتوانیم شورایی تشکیل بدهیم برای هماهنگی، برای اتحاد، برای رهبری مبارزات در دوران گذار. و در واقع من مسئله مسئولیت پذیری رو و پاسخگویی رو مطرح کردم که هر یک از ما باید داشته باشیم به عنوان آزادی خواه، مبارز، دموکراسی خواه. ایشان در اون جلسه نپذیرفتن، گفتن که من نمیخوام به عنوان یک فرد مسئول عضو جلسه باشم و دوست دارم که به عنوان نماد ملی یا به عنوان فردی که تلاش میکنه دیگران رو به هم پیوند بده، مثل یک چسب عمل بکنه و مواردی که به نظرم میرسه مثلا ارشاد کنم، راهنمود بدم و بحثایی از این دست که من اشاره کردم خیلی سریع و برای به نتیجه رسیدن گفتم که ما به عنوان نماد ملی نمیپذیریم، یا حتی به عنوان سمبولیک نمیپذیریم، یا به عنوان نقش تشریفاتی نمیپذیریم، بلکه همه ما دموکراسی خواهیم، همه ما دنبال این هستیم که در مملکت یک دموکراسی سکولار برگزار بشه و ما هیچ کدوم از منافع جناحی یا حزبی یا سازمانی خودمون نمیخوایم دفاع کنیم، بگیم که مثلا ما اومدیم در مسائل حزبیمونو دفاع کنیم، اختلافات حزبی و جناحی داریم، یک نفر نیاز هست از بیرون و اینکه بدون هیچ گونه موضعی بیاد ما رو حل اختلاف کنه. نه، اصلا این بحث ما نیست. بحث ما این استش که همه ما به عنوان آدمهایی که داریم مبارزه میکنیم دور یک میز بنشینیم و مسئولیت جمعی داشته باشیم، راه حل پیدا کنیم برای تداوم مبارزه، برای اینکه ما هنوز اول راهیم، هنوز که رژیم تغییر پیدا نکرده. زمانی که رژیم تغییر پیدا کرد، اون وقت یک کسی ممکنه بیاد بگه من میخوام به عنوان نماد پادشاهی باشم و نماد پادشاهی یعنی اصلا نمیخوام تو هیچ جریانی دخالت کنم، ولی این مال اون زمانه. یا یکی بیاد بگه من نمیخوام اصلا نه جمهوری خواه نه پادشاه، میخوام یک نفری باشم اصلا موضع نگیرم. خب این مال اون زمانه. اون زمان هر کسی دوست داره هر نقشی رو بپذیره، مسئله نیست. اما امروز اون روز نیست. امروز نیاز داریم با هم بنشینیم، فکرامون رو روی هم بریزیم، اتحاد پیدا کنیم برای تداوم مبارزه. و این خیلی مهمه. بارها و بارها دوستان از من خواستن که فلانی چرا با آقای رضای پهلوی نمی نشینید با هم اتحاد کنید؟ عین این حرفی است که من از شما شنیدم، عین این حرفی است که من به آقای رضای پهلوی هم گفتم، عین این حرفی است که من به دوستان دیگه هم میگم. و در این حرف من نه توهین هست، نه پایین آوردن شأن کسی هست، ابدا و اصلا من اصلا چنین نیتی ندارم، بلکه ما خواهان این هستیم که با هم اتحاد کنیم. اتحاد اصولی داره. ما همه میگیم اونایی که به تمامیت ارضی، یک، دو، حکومت غیر مرکزگرا، سه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، چهار، آزادی و دموکراسی، پنج، سکولاریسم، این پنج محور رو قبول داریم و قبول دارن، بیایم بنشینیم دور یک میز با هم دیگه ائتلاف کنیم، اتحاد کنیم، بگیم ما این احزاب، این سازمان‌ها، این شخصیت‌ها دور هم نشستیم، اتحاد کردیم حول این پنج محور، نه حول فرد. بعضی از طرفداران جناب رضای پهلوی به ویژه از طرفداران پادشاهی از ما میخواهند که ما در واقع بپذیریم که حول محور آقای رضای پهلوی اتحاد کنیم. ما حول محور فرد اتحاد نمی کنیم. اگر حول محور فرد اتحاد کنیم، با دوباره مسئله خمینی به نحو دیگری ممکنه تکرار بشه. فرق نمی کنه تبرزدی باشه، رضا پهلوی باشه، نسرین و ستوده باشه، هر کی میخواد باشه، هیچ فرق نمی کنه. اتفاقا امشب که ما جلسه داشتیم، منزل نسرین ستوده بودیم و از وکلا بودن، از مبارزین بودن، از خوانندگان شهدای جنبش سبز بودن، همه تشریف داشتن. آقای دکتر سیف‌زاده، آقای جعفر پناهی، آقای شعله سعدی، آقای دکتر نوری‌زاد و آقای مهندس زعیم و بسیاری دیگه، در اونجا همین بحث مطرح بود که میگفتن که چرا یه راه حلی نمیان پیدا کنیم. دوستان گفتن چرا نمیان یه راه حل پیدا کنیم در داخل کشور، این نیروها با هم متحد بشن و یک ائتلاف ایجاد کنیم. پیشنهاد یکی از دوستان این بود که مثلا بانو نسرین ستوده رو ما اعلام کنیم. پیشنهاد دیگر این بود که یک شورا ایجاد بشه که من اونجا پیشنهاد دادم، مثل آقای پناهی، مثل آقای شعله سعدی، مثل آقای سیف‌زاده، مثل آقای نوری‌زاد، مثل آقای زعیم، خود من و خانم شهناز اکملی، 6-7 نفر از دوستان، خب اینها بیان یک شورا تشکیل بدن و اون بنشین و صحبت کنه. در واقع اونجا همین بحث شد و دوستان تأکید داشتن که ما دوباره فرد رو مطرح نکنیم، ولی او یک فردی مثل زندانی سیاسی مثل بانو نسرین ستوده که بسیار برای همه ما با احترام هست، بانوی شجاع، صادق و مبارز، آزادی خواه و حقوقدار. همه صحبت سر این بود پس ما روی فرد نرویم، دوباره روی جمع کار کنیم، شورا رو تشکیل بدیم و کار جمعی انجام بدهیم. خدمت شما عرض کنم که لذا در اون مباحثم ما با دوستان مشروط خواه یا طرفداران سلطنت یا طرفداران پادشاهی یا هر نمی میخواید بگید، ما بحث اون اینه که ائتلاف حول خواسته های اساسی، محورهای اساسی. ائتلاف حول محور فرد رو ما قبول نداریم. همه حرفی که من زدم این بود و اتفاقا در اون جلسه‌ای که با جناب رضا پهلوی داشتیم، 3 ساعت هم بود و دودن، ما به نتیجه خیلی خوب رسیدیم. من اینجا به شما بگم مذاکره ما ادامه پیدا کرد. من تاکید و اصرار داشتم که ایشون بیاد مستقیما مسئولیت بپذیره، برای اینکه در 40 سال گذشته هم گفته شده که مثلا ایشون گفته که من سعی کردم همه رو با هم متحد کنم، مسائل حل کنم، ولی اتحادی روی نداده. حتی اتحاد بین خود گروه‌های پادشاهی خواهی هم وجود نداره، تفرقه زیاده، چه برسه به جمهوری خواه که اساسا نقش فرد. و ایشون رو قبول ندارم به عنوان نماد، احترام دارم به عنوان یک ایرانی آزادی خواه و نماد پادشاهی خواهی. البته خیلی خوب، پس من اون شب اصرارم این بود، ایشون نپذیرفت، اما ما توافق کردیم در پایان جلسه که با حضور سران احزاب و جناها و جلسه بگذاریم که من و آقای پهلوی هم باشیم و به توافق رسیدیم، تایید شد، ایشون هم تایید کرد. اما یک شب بعد از اون متاسفانه من دیدم ایشون در اون شبکه اون آقای همایون که متاسفانه نقشش هم نقش تخریبی علیه همه، به یه دی میگه تجزیه طلب، نمیدونم هر گروهی هم که درست میشه این آقای همایون وظیفه داره گویا بیاد به همش بزنه، آمد یه مصاحبه با آقای رضای پهلوی گذاشت. در اون مصاحبه یک جانبه من رو محکوم کردم، یعنی من حرفهایی در اون مصاحبه شنیدم بسیار تعجب کردم. اولا به من اتهام زدن، البته اول اسم منو نبردن، بعد آقای همایون اوورد که همه ریخت کردن من، گفتن که آره این جلسه یک جلسه خصوصی بوده و نباید محتوای اون فاش می‌شده، و در صورتی که جلسه خصوصی نبود. اون جلسه اولا حدود 6-7 نفر بودیم، دوما خود مسئولین جلسه که طرفداران آقای رضای پهلوی بودن، یعنی ایرانیاران، خودشون تایید کردن، تصویب کردن جلسه ضبط بشه، و وقتی که ضبط میشد همزمان خودشون گفتن در شبکه شورای ایرانیاران پخش شده، داره پخش میشه، خودشون پخش کردن همون زمان، من اصلا دخالتی نداشتم. و بعد از اون هم که آقای واحدیان شاهرودی، یکی از اعضای جلسه که از ایران بود، یه گزارشی داد راجع به اون جلسه، این گزارش رو بانون
دوستان نازنین، صحبت های ایشون ادامه پیدا میکنه. من تا این بخشش رو براتون پخش کردم که البته مثل این که این ائتلافشون ادامه پیدا نخواهد کرد با صحبت هایی که جناب طبرزاده کردن، و اکنون با هم یک ترانه گوش میکنیم و بعد مایل هستم که با مهمان عزیزمون جناب جواد سنمراد در این رابطه هم گفتگو بکنیم، نظر ایشون هم میخوام نسبت به صحبتهایی که ایشون کردن، و همین الانم اعلام میکنم که مایل هستیم شنوندگان عزیز بیان روی خط، پیشنهاد بدن، نظر بدن، موافقن، مخالفن، تحلیلی دارن. این یک تریبون آزاده، من همیشه اول برنامه میگم، ولی به انتظار دارم که خیلی فعالتر با این مسئله برخورد بکنن. این ترانه رو با هم گوش میکنیم، ترانه طنزی هستش اینا.
شوخی که نداریم ما که نمیخواییم با ذهن مردم بازی کنیم، ما که نمیخواییم با زندگی مردم بازی بکنیم. با شعر و شعار کشور اداره نمیشه. دولت بیکار
کار، کاری بکن کار کار، از دلار انگار پاره شده افسار. دولتم تنبلکم، دولت با نمکم، با دلارت گلکم، شکستی بال و پرکم. به ما گفتی که تکم، کجا اهل بزکم؟ چی شده که این شدی دولت اندکلکم؟ دولت بیکار برس به این بازار، از دلار انگار پاره شده افسار.
همه چیز با تدبیر و امید و با کلید تدبیر حل خواهد شد. بدونید شما هسته‌ای هم حل خواهد شد، تحریم هم برداشته خواهد شد، رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد.
رأی که میخواستی ازم میگفتی برجام و داری، به کمک برجام دلار ارزون میاری. هرچی میگفتی به من برام مثل یه رویا بود، غافل از این که همش وعده و باد هوا بود. تو میخوای سرسری از رأی من بگذری، تویی که تو چال میری از حال من بیخبری. دولتم تنبلکم، کلیدت کوگلکم، نمیچرخه چرخکم و پنچره حتی یدکم. دلارم از اون بالا میزنه هی کتکم، به حالم تخ میذارن کرکس و فنچه فلکم.
دولت تدبیر امید دنبال این هست که اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45,000 تومان خودشون نیاز نداشته باشن، زندگی خوب داشته باشن، همه افراد شاغل باشن در خونه.
دولتم تنبلکم، کلیدت کوگلکم، نمیچرخه چرخکم و پنچره حتی یدکم. دولتم تنبلکم، دولت با نمکم، باشه یه کاری بکن دولت اندکلکم.
مثل این که ما هنرمندامون خیلی زیاد شدن و بر اساس ترانه هایی که خونده شده سعی میکنن که صحبتاشون رو بکنن و ما خواننده های جدید داریم که میتونن قبلی رو جبران کنن. درود بر شما جناب سنمراد.
درود بر شما و شنوندگان محترم.
جناب سنمراد، شما هم که در جریان این مسائل هستید، همینم که الان بخشی از صحبت‌های جناب طبرزدی رو شنیدید، اگر ممکنه لطف کنید بفرمایید که ما از اتفاقی در سال 57 افتاد چه درسایی رو باید بگیریم؟
بله، حالا راجع به این بحثی که این دوستان دارن، الان وضعیت خیلی در ایران بحرانیه و یه عده بوی کباب شنیدن به قول معروف و یه عده میخوان به قول خودشون خواهان رهبری تحول، این حرفاییست که میزنن، رهبری تحول میخوان بکنن یا مدیریت گذار رو به عهده بگیرن. اینها اپوزیسیون راستی هستن که در حقیقت میخوان انقلاب یک طبقه رو به نفع طبقه دیگه مصادره کنن. این نظر من راجع به این اختلافاتی که بین این اپوزیسیون مختلفی که در طرف راست هست، نظر من اینه. اینها سه بخش جداگانه هستن، این اپوزیسیون ها، یعنی به طور کلی میتونیم اینها رو تقسیم بندی کنیم به سه دسته. یکی مجاهدینن، یکی سلطنت طلبان، یکی همین تجزیه طلبان هستن. اینها الان همشون هم دست به دامن آمریکا هستن و به اصطلاح میشه اینا رو همه رو نشون داد. و اختلافاتی هم که دارن از یه لحاظ خوشبختیه. چرا؟ چون که این اختلافاتی است که نیروی دست راست جامعه داره، ولی که در پایین جامعه انقلاب ادامه داره، یعنی اپوزیسیون اصلی چپه و سپیده قلیان ها، اسماعیل بخشی ها، نجفی ها، رضا شهابی ها، فریبرز رئیس دانا ها، زرافشان ها، 30 اقتصاد دونی که نامه نوشتن و راه حلای رو برای اقتصاد ایران پیشنهاد کردن که گفتن خصوصی سازی ها رو معکوس کنین، اوقاف ها و بنیاد ها و صنایع و مزارع رو از دست روحانیون و سپاهیان قاچاقچی در بیارین، جلوی قاچاق و واردات غیر ضروری رو بگیرید. شعارهای کارگران اعتصابی خوزستان چی بود؟ میگه نان، کار، آزادی، اداره شورایی. میگه حسین شعارشون، دزدی ها افتخارشون. میگه روحانی دروغگو، کلید تدبیرت کو. یا میگه تورم، گرانی، پاسخ بده روحانی، یا میگن کارگر زندانی آزاد باید گردد، همونا میگن دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. مرگ بر ستمگر صدای هر کارگر، کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد. یعنی سپیده قلیان ها که دانشجو هستن، از نهضت دانشجوی، از نهضت زنان، با اسماعیل بخشی ها از جنبش کارگری، اینها به هم میپیوندن و الان امید این هست که در این اپوزیسیون واقعی هست و از اون طرف هم پول های میلیونی رد و بدل میشه و به اصطلاح یه دی هستن که آزاد میشینن توی تهران زیر دست مثلا سازمان اطلاعات مختلفی که وحشتناکی که رژیم داره، اینها به اصطلاح میخوان مدیریت گذار از جمهوری اسلامی رو به قول خودشون رهبری کنن. یه دم خارج میلیون ها دلار رد و بدل میشه، ولی قصد واقعیشون چیه؟ سرکوب طبقه کارگره، جلب حمایت آمریکا و انگلیسه. چرا؟ چون برنده این منازعه بر سر قدرتی که تو ایران هست، صاحب میلیارد ها دلار درآمد سالانه نفت میخواد بشه و این دو جریانیه که در 100 سال اخیر سیاست ایران رو تعیین کرده. یعنی یه طرف ترس میندازن از شبح کمونیستا که طبقه کارگر رو در حقیقت سرکوب کنن و دیگر هم اینه که قصدشون اینه که درآمد نفت رو به خودشون اختصاص بدن. حالا همونطور که شما فرمودین، اگر که علاقه داشته باشین، من به مناسبت 40 سال انقلاب 1357، اول یه شرحی از اون انقلاب میگم تا بتونیم نتیجه گیری کنیم از فعلی، از شرایط فعلی در ایران.
بفرمایید.
بله، یه بحثی هست، میگن انقلاب میکنن یا انقلاب میشه. جواب اینه که هر دو اینها هست. یعنی این که در یه عده‌ای هستن که انقلاب رو در بلند مدت آگاهانه تدارک میبینم، مثلا همین برنامه‌ای که شما الان بیش از ده سال اینجا زحمت میکشید، هر هفته دارید، این تدارک انقلابه، تدارک آگاهانه انقلابه که از طرف نیروهای آگاه تدارک میبینن انقلاب رو. اینها میخوان انقلاب بکنن، ولی انقلاب قابل پیشبینی نیست. یعنی انقلاب میشه، به وسیله کی میشه؟ به وسیله نیروهای مادی جامعه، به وسیله میلیون ها نفر که از طبقه پایین جامعه برخواهند خواست، و اونم هست. یعنی میشه انقلاب. الان مثلا در الجزایر الان انقلابه، یعنی جوانان اینها مخالفت میکنن با اینکه یه آدم پیرمردی رو که مریضم هست، اینو میخوان دوباره بعد از 30 سال دو مرتبه رئیس جمهور باقی بمونه، بعد از 20 سال 30 سال. چرا؟ چون که یه اتحادی از ارتشیا و تجار و اینها میخوان که همون شرایط باقی بمونه و الان انقلاب شده. یا مثلا در دیماه پارسال یک قیامی شد در 100 شهر ایران که هیچ کس انتظارشو نداشت، یا مثلا در روزهای اول جنبش سبز قیام شد، یا در 22 بهمن به اصطلاح قیامی بود که قیام بزرگی بود، ولی که انقلاب حقیقی به اصطلاح انقلاب بهمن در حقیقت نه انقلاب بهمن و انقلاب سال 57 فقط نبود، انقلابی بود که از فردای 28 مرداد 1332 در ایران شروع شد. یعنی شما تصور بفرمایید در 28 مرداد چه اتفاقی افتاد، شاه ایران چی کرد و چگونه به تخت استبدادش نشست. یه نخست وزیر محبوبی ما داشتیم که هم دموکرات بود، حتی به شاه احترام میذاشت و در شرایط تحریم سختی که در اون شرایط بود قدرت های استعماری تحمیل کرده بودن و یک قطره نفت ایران رو نمیذاشتن بفروشه، اقتصاد بدون نفت ایران رو داشت اداره میکرد. یعنی اون مصدق بود. اون وقت شاه باید در این شرایط چی کار میکرد؟ محمد رضا شاه باید از اون نخست وزیر پشتیبانی میکرد و با ملت بود و از ولی چی کار کرد؟ رفت با قدرت‌های اجنبی و نیروهای ارتجایی مذهبی مثل کاشانی و دیگران دست به یکی کرد و با کودتا مصدق و انداخت و خفقان و کشتار رو شروع کرد. رجال و وزیران رو اصلا آدم حساب نمیکرد، چه برسه مردم عادی رو. مهمترین قانون مملکت چیه؟ قانون اساسی مشروطه رو زیر پا له کرده بود. چرا؟ چون شاه مملکت، شاه مشروطه طبق قانون اساسی که ثمره خون مشروطه خواهان بود هیچ اختیاری نداشت و چون مسئولیت نداره به اصطلاح هیچ اختیاری هم نباید داشته باشه و هیچ کار نباید میکرد، ولی همه کاره مملکت بود. اون وقت آیا توقع دارید فلان وزیر یا کارمند دولت به قانون احترام بگذاره؟ نمیذاشتن. بنابراین ما شاهد بودیم خودمون در اون روزها فساد و دزدی در دستگاه فراوان بود. سفیران آمریکا و انگلیس و هزاران مستشار آمریکایی تصمیم گیرندگان اصلی امور کشور اونا بودن. بنابراین جوانان اون روز یعنی ماها اینا رو میدیدیم و با اون البته مبارزه میکردیم. من خودم این خوشبختی رو داشتم که از با بعضی از جوانانی که اون جونشون رو فدا کردن و تدارک دیدن انقلاب 57 رو، چه در دبستان مثلا انوشیروان لطفی، همون دبستانی بود که ما میرفتیم، یا مثلا در دبیرستان ناصر جوهری که دستش رو در این انقلاب از دست داد برای تدارک اون انقلاب، تقی شهرام در همون دبیرستان بود، در دانشگاه ما همشاگردیمون حمید مؤمنی بود، بهمن روحی آهنگران بود، حمید اشرف در همون دانشکده فنی من میدیدمش، چه در خارج از کشور، مثلا دکتر سفری لنگرودی که بعداً در سال 55 شاه اعدامش کرد، یا در دوره کوتاهی که من در زندان بودم با افرادی که اون انقلاب رو داشتن تدارک میدیدم و چه شکنجه هایی میشدن. همین حسن احسان، این پاش در اثر شکنجه مجروح بود و هنوزم بعد از 40 سال هنوز جای شکنجه شاه در پاش هست و ما دیدیم اونها رو، اون افراد رو و اونها خیلی هاشون در پای این انقلاب خون ریختن تا این به اصطلاح سلطنت به ثمر رسید، ولی البته ثمرش رو دیگران بردن. بنابراین من چیزی که میخوام بگم اینه که یک تدارک انقلاب داریم و یک وقتی هست که انقلاب به ثمر میرسه و توده های میلیونی مردم به پا میخیزن. انقلاب توده های میلیونی چی بود در ایران؟ اون در اثر اصلاحات ارضی بود که اوضاع دهات به هم ریخته بود و دهاتیا به اصطلاح زمین هاشون رو رها میکردن و در اثر جاذبه پول نفتی هم که فقط در شهرهای بزرگ پخش میشد از دهات کنده میشدن میمدن به حاشیه شهرها و اونها زندگی شمال شهری ها رو میدیدن، نابرابری ها رو میدیدن، امید زندگی بهتر رو میدیدن و داشتن و بنابراین در اون شلایط دنبال هر کسی که وعده زندگی بهتر رو میداد میافتادن و مانند سیلابی هم به راه افتادن و البته دنبال خمینی رفتن که به اصطلاح حکومت عدل علی بهشون وعده میداد. حالا در اون شرایط دخالت خارجی در انقلاب انجام گرفت، یعنی سفارت آمریکا و انگلیس با آگاهی از نارضایتی وسیع مردم از ماها و حتی سالها پیش از بهمن 57 و پیش از کنفرانس گوادالوپ اینها فکر چاره‌جویی افتاده بودند و از میان نیروهای اپوزیسیون ارتجایی ترین اونها را که منافع اونها را بهتر حفاظت میکرد و ضد کمونیست ها و روشن فکر ها و کارگرها بود انتخاب کرده بودند و زیر چشم ساواک شاه و حتی با کمک اون ساواک محرمانه با این نیروها در حال مذاکره بودند و زیر بال این نیروهای ارتجایی مذهبی رو گرفتن و بالا بردن و در نهایت در برآمد انقلابی که در سال 57 اتفاق افتاد با عجله و پیش از اینکه احزاب و رهبران انقلابی فرصت پیدا کنن ارتش و ساواک رو در اختیار نیروهای اسلامی گذاشتن و انقلاب را به اصطلاح کورتاژ کردن. انقلاب متولد نشد، انقلاب کورتاژ شد و با عجله در 22 بهمن قدرت رو به اون نیروهای ارتجایی به رهبری خمینی تقدیم کردن و می توانستن بکنن این کارو. چرا؟ چون قدرت حقیقی، ببینید نکته اساسی این بود، قدرت حقیقی در ایران از 28 مرداد در دست شاه هم نبود، حتی در دست نیروهای خارجی بود، در دست 50,000 مستشار آمریکایی بود و در دست انگلیس ها بود و اونها هم اون کاری رو کردن که کردن. بنابراین حالا اگر روشنفکران و نیروهای چپ و امروز مورد سوال قرار میدن که چرا انقلاب کردیم، که خب من گفتم چرا انقلاب کردن و چرا رهبری خمینی رو پذیرفتن. این که رهبری خمینی رو چرا پذیرفتن، یکی اینه که به اصطلاح این ایراد رو باید به رهبری حزب توده و رهبران جبهه ملی گرفت، نه به توده مردم. و اکثریت نیروهای چپ و روشنفکران هم به اصطلاح بدون اینکه اجازه داشته باشن که اصلا سازمانی داشته باشن، اینها رهبری مشخصی نداشتن، سازمان مشخصی نداشتن، سازمان هاشون همش سرکوب شده بود، همراه با نوجوانان و جوانونی که به صورت میلیونی وارد انقلاب می شدن در کار برانداختن بساط سلطنت بودن و اصلا فکر رهبری نبودن که خمینی یا دیگری رو انتخاب کنن. و قدرت هم به قدری سریع در بالای سر آنها عوض شد که فرصت انتخاب پیدا نکردن. البته توده های ناآگاه هم رو که گفتم که اونا در جهل نگه داشته شده بودن. حکومت عدل علی برایشون شناخته شده تر از هر وعده‌ای بود که چپ ها بخوان بهشون بدن و البته رهبران حزب توده هم که اونها را به همین سمت هل می دادن. و البته بگم که همین نقطه ضعف نیروها بود، جوانان و روشنفکران بود، که چرا در انقلابی شرکت می کنید که فقط جنبه سلبی آن را می دانید و جنبه اثباتی آن را نمی دانید. یعنی می دونستیم که شاه رو به اصطلاح باید سرنگون شه، ولی نمی دونستیم، یعنی هنوز تدارک کافی نداده بودن که چی بیاد. و این تجربه ایست که امروز جوانان و روشنفکران و زنان و کارگران ایران باید به کار ببرن، چون امروز هم این همون شرایط هست. یعنی نیروهای خارجی دارن برای ما و به جای ما انتخاب میکنن. یعنی چیکار میکنن؟ از میون اپوزیسیون ارتجاعی ترین اونها رو انتخاب میکنن و زیر بال اونها رو میگیرن و پیش از آن که دانشجویان و زنان و کارگران و بقیه مردم رنج کشیده و دربند ایران که 40 سال دارن با این رژیم دزد و قاتل مبارزه میکنن به خودشون بیان، آلترناتیو ارتجاعی خودشون رو به اونها غالب کنن. بنابراین نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه که اصلاح حمایت و دخالت قدرت های خارجی بود که باعث شکست انقلاب شد و حمایتشون از رهبری ارتجاعی و رهبری ارتجاعی که البته طبقات ارتجاعی جامعه هم با اونها بودن و الان هم همینه. یعنی طبقات پولدار جامعه الان دنبال این هستن که یک آلترناتیو ارتجاعی مثل سلطنت گیر بیارن و از اون حمایت کنن و البته قدرت‌های خارجی هم از اونها چیز کنن. بنابراین اینها میگن که انتخاب بین مجاهدین و رضا پهلوی و تجزیه طلبانه، ولی در حقیقت اینها سه جریان راست هستن و ما نبایستی که به اصطلاح گول این شرایط رو بخوریم. حالا اگر که وقت باشه من راجع به هر کدوم از این سه جریان دست راستی که خیز برداشتن واسه به اصطلاح مصادره انقلاب، یعنی هم مجاهدین و هم سلطنت طلبا و هم تجزیه طلبا، یه مطالبی رو به عرض شما خواهم رسوند.
بفرمایید، یه ربعی وقت داریم اگر که کافیه براتون ادامه بدید.
بله، ببینید، اولا مجاهدین، چیزی که من راجع به مجاهدین میخوام بگم، موزه گیری نسبت به مجاهدین خلق اصلا امروز به نظر من اصلا لازم نیست. چرا؟ چون که اونها ضربه خودشون زدن و زهر خودشون رو ریختن و الان دیگه مردم اونها رو شناختن. یعنی ما درباره مجاهدین خیلی زودتر باید نسبت به اونها موزه گیری میکردیم. یعنی در همون سالهای 1354 که تقی شهرام و بهرام و آرام و اکثریت کادرهای مجاهدین خلق در کوران مبارزه سخت غلط بودن اون ایدئولوژی التقاطی رو اونها فهمیدن، از اون خارج شدن و اون رو افشا کردن. ولی چی شد در اون شرایط؟ متاسفانه اکثریت چپ ها، توده ها، فدایی ها، حتی حمید اشرف بعدن حتی خود رفقای سابق اونها به اسم اینکه این تضاد بین خلقیه اون رو نپذیرفتن، یعنی اون نقد درستی که از سازمان مجاهدین در اون زمان میشد و نپذیرفتن، موجب این شدن که رجوی تمام میراث بزرگ اون همه فداکاری ها رو که بیشترش هم مرهون چپ های اون سازمان بود به خودش اختصاص داد و نوجوانان را به طور میلیونی جذب خود کرد و با نشون دادن اون به اصطلاح میراثی که به غلط میگفت این میراث منه، به اونها رو به انحراف کشوند و به اصطلاح امروز دیگه مردم ایران با پرداخت بهای بالای اونها رو شناختن و حنای اونها رنگی نداره، ضربه خودشون اونا زدن، زهر خودشون رو ریختن و اصلا من فکر نمی کنم که به اصطلاح لازم باشه که اصلا نسبت به مجاهدین موضع‌گیری بشه، چون که اونها الان شرایطی هستن که با مثل سایر نیروهای دست راستی تمام فکرشون اینه که از طریق قدرت‌های خارجی به قدرت برسن و در داخل هیچ مقبولیتی ندارن. ولی نکته ای که هست الان توهمی که هست نسبت به رضا پهلویه. ببینید نظر من راجع به رضا پهلوی اینه که البته ایشون ایرانیه، متولد ایران، حق داره وارد ایران بشه، ولی دولت ایران و هر دولت ایران یه دادگاهی باید تشکیل بشه و از ایشون با کمال مهربانی سوال کنن که بابا این میلیاردها دلاری که خانواده شما برداشتن بردن در خارج اینها رو کجاست، به اصطلاح چه کردید و جواب این اموالی رو که بردن باید بدن. ایشون الان تکلیفش با دادگاهه، نه اینکه بخواد بیاد واسه ما رهبر بشه. بعضی ها میگن ایشون بیاد تکلیف رو مشخص کنه، جمهوری میخواد یا سلطنت میخواد. تکلیف ایشون مشخصه، یعنی او داره دروغ میگه، داره بازی میکنه، یعنی همون دروغایی که خمینی در پاریس میگفت او الان داره میگه. یعنی خمینی در پاریس چی میگفت؟ میگفت ما یه جمهوری میخوایم مثل همین جمهوری فرانسه، آزادی هم میخوایم، حتی واسه کمونیستام آزادن. بعد که اومد سر کار دیدیم که اون محمدی گیلانی اومد گفتش که هر کس که مرتد باشه به اصطلاح، یعنی به یکی از اصول، حتی به نه اینکه اسلام پدر مادرش رو قبول نداشته باشه، به یکی از اصول اسلام تردید داشته باشه، ما باید اونو تمام کش کنیم. اصلا این به اصطلاح دروغایی بود که خمینی در پاریس میگفت، بعد در ایران دیدیم که چه کرد. حالا هم اینها در خارج دارن یه دروغایی میبافن راجع به دموکراسی و آزادی و نمادی و نمیدونم این حرفا. رضا خان هم پیش از این که دیکتاتوری سلطنتی رو شروع کنه جمهوری خواه بود. حالا نبش هم میخواد همون بازی رو تکرار کنه و میگه که من از تو نظری ندارم، من آزادی خواهم، چه جمهوری چه سلطنتی. ولی تکلیف مشخصه دوستان، باید نباید گول حرف رو خورد. با هدف ایشون بازگشت و طرفدارانشون بازگشت ارتجاع سلطنت به علاوه روحانیت در وابستگی کامل به امریکا. یعنی اینا چی میخوان؟ میخوان که در حالی که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی در یه حالت سرمستی و آشوبی که ما سراغ داریم، ما در بهمن 57 دیدیم، در یه سرمستی و آشوبی که هست بیان یه رفراندوم از مردم بگیرن، مثل همون رفراندومی که جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58 گرفت مردم، برای همیشه از مردم بله بگیرن و با این یک بله برای همیشه بر ایران سلطنت کنن. اونها الان این سلطنت طلب، حالا چه اسمش خودشونو بذارن، سلطنت طلب، چه بذارن پادشاهی خواه، چه بذارن دموکراسی سکولار، اینها با میلیون ها دلار پول سازمان های مختلف و بعضی با چراغ روشن بعضی با چراغ خاموش خیز برداشتن. حتی بعضی عناصر سابق جنبش کارگری و بعضی عناصر کمونیست کارگری را در خدمت گرفتن، در تلویزیون‌هاشون می‌بینیم اینها رو. چرا؟ چون اینها به نفوذ در جنبش کارگری نیاز دارن، بنابراین بعضی از این عناصر سابق جنبش کارگری و اینهایی که اسم خودشون رو کمونیست کارگری بعضی‌ها گذاشتن، اینها رو احتیاج دارن که بتونن به اصطلاح، چون میدونن که قدرت کارگریه که در انقلاب تعیین کننده خواهد بود، میخوان که اون جنبش رو به بیراه بکشن و به زیر رهبری خودشون بکشن. اخیراً هم اومدن ققنوس یا هقنوس را به اصطلاح در واشنگتن راه انداختن، میخوان بگن که روشنفکران و دانشمندان ایران با سلطنت هستن، چیزی که میدونن این دروغه و روشنفکران ایران پشتیبانی اونها رو ندارن. تجزیه طلبان به اصطلاح نیروی سوم ارتجاعی، نیروی سوم دست راستی که الان خیز برداشتن، تجزیه طلبان هستن که اینها هم به اصطلاح از ظلمی که این درست میگن، ظلمی که به اصطلاح حکومت مرکزی بر خلقهای ایران در به اصطلاح در نواحی دوردست انجام داده، البته اون به اصطلاح محدود به کردستان نیست، اختلافی که ما داریم اختلاف طبقاتیه، یعنی اینکه در ایران یه پول نفتی بوده میلیاردها دلار از زمان شاه تا زمان جمهوری اسلامی که این پول در شهرهای بزرگ به خصوص در تهران خرج شده و این آقایون به اصطلاح این افرادی که هستن در کردستان، در سیستان، در بلوچستان، این یه ظلم ملی ما در ایران به اون صورت ما نداشتیم که اینها ادعا میکنن که در ایران ظلم یه ملت بوده، یه به نام ملت فارس بر ملل دیگر، این حرف درستی نیست. این همون به اصطلاح ظلم طبقاتی است که به تمام طبقه پایین جامعه ایران، چه حتی در حاشیه شهرهای بزرگ الان میلیون ها نفر هستن که از خود کردستان و از بلوچستان و از خوزستان اومدن در حاشیه شهرها، به اینها این یک مسئله طبقاتی هست که این تجزیه طلبان میخوان از این استفاده کنن و مردم ایران رو به جون هم بندازن، حتی مرز کشی کنن داخل ایران به نام فدرالیسم که مقدمه تجزیه طلبی و مقدمه اختلافات خونی نیست که اینها قصد دارن که در ایران به راه بیاندازن. و مثلا العربیه نت که مثلا عربستان سعودی در دست عربستان سعودیه و از دبی میگذره، میبینیم که این آقایونی که به اصطلاح تجزیه طلبان ایران، به اصطلاح که اسمشون البته نمیگن تجزیه طلبان، میگن مثلا ما نمایندگان ملیت های یا ملت های بلوچ و کرد و نمیدونم چی هستیم، اینها رو در اون شبکه عربستان اینها داره پلتفرم بهشون میدن و با پول عربستان تأسیس شده و هدف اونها معلومه هست که چی هست. آمریکا هم در این شرایط البته با همه بازی میکنه، یعنی که آمریکا کاری که میکنه عبارت از این است که همه رو بازی میده و با حتی با هر دو جناح رژیم، چون میدونید الان جناح‌های رژیم هم به جون هم افتادن، الان مثلا فقط این نیست که آمریکا با اصلاح طلبان رژیم بازی میکنه، الان با اصولگرایان و مثلا با قاسم سلیمانی چقدر نامه بهش دادن در عراق و اینها، با هر دو جناح رژیم و با همه این نیروهای مختلفی که دست راستی هستن آمریکا بازیشون میده و تخم مرغاشو در سبد هیچ کدومشون هم نمیذاره تا بتونه به موقع مثل سال 57 استفاده کنه و در ایران دخالت کنه.
خب جناب سنمرات، البته بر منم یک سوال بود که وقتی که سخنان تبرزدی رو میشنیدم که چقدر راحت صحبت میکنه، اسم اسامی رو اعلام میکنه و البته ایشون در ادامه سخنرانی صحبتهایی که میکرد دعوت کرد به این که مردم باید بیان توی خیابون حرکت بکنن، باید دفاع بکنن از بخشی از قبیله قلیان و از بقیه، نه این که تای شلوغ میشه میان و حمایت میکنن و هورا میکشن بعد یه دفعه تا اینا رو میگیرن میرن میشنن تو خونه هاشون. گفت 14 اسفند بیاین، زاد روز دکتر مصدق و یا 17 اسفند که روز 8 مارس هستش اینا. ولی خب بر منم این سوال هستش که دوره میتونست این صحبت ها رو بکنه در یک رژیم خونخاری که کسی نمیتونه راحت حرف بزنه و انتقاد بکنه، اینم بر من یه سوالی بود. ولی خب پس به نظر شما باید چی کار بکنیم اگر اینجوری هستش که به هیچ کی نمیشه اعتماد کرد؟ پس باید چی کار کرد؟ کی قراره بیاد؟ آیا از کره مری قراره گروهی بیان که کاری انجام بدن؟
ببینید همین امیدی که میده مثلا که بیان در فلان روز، چون موقعی که در فلان روزم نمیان بعد ناامیدی ایجاد میشه، و همین ها ملاک این هست که این روش ها درست نیست. و دیگر اینه که این آقای حشمت طبرزدی از ائتلاف هایی که داره ما باید بفهمیم که واس چی ائتلاف هایشون مثلا با همین تجزیه طلبان هست، با ایشون در شورای دموکراسی خواهان ایران هست
که دست راستی اینها. ببخشید من خیلی خوشحال میشدم اگر که شنوندگان می اومدن و نظرشون اعلام میکردن، فقط ما صحبت نمیکردیم. بفرمایید. بله. وقت زیادی
نداره البته. بله. ولی این که چه باید کرد، البته ما هر کاری که باید بکنیم، گفتم که یک تدارک انقلابه که ما میتونیم انجام بدیم و شما الان داری همین کارو میکنید. الان 10 ساله که همین برنامه‌های رادیویی، آگاه سازی ها
15 سال بیشتر.
بله. 15 سال بیشتر. بله خیلی هم ممنون هستیم از شما. واقعا من شنونده خوب، یعنی شنونده همیشگی خوب چندان نیستم، ولی همیشه شنونده همیشگی شما هستم و خیلی هم ممنون هستم که همه رو بازتاب میدین از مبارزاتی که در داخل میشه، زندانی هایی که میرن، آگاهی به اندازه کافی داده میشه، همین برنامه ها تدارک انقلابی است که میشه داد. ولی این که چه وقتی انقلاب خواهد شد، این بستگی به این رو قابل پیش بینی نیست، این به اصطلاح بسته به خیلی عوامل هست، ولی اتفاق خواهد افتاد و مهم این است که آمادگی، یعنی آماده بودن برای اون لحظه انقلاب، اون خیلی مهمه و الان ما باید آمادگی ایجاد کنیم واسه اون موقعی که انقلاب میشه و اون موقعی که یه عده‌ای خواهند اومد برای مصادره انقلاب، که اون نگذاریم انقلاب ایران باز مصادره بشه. و وضعیت کارگران رو اینا دیدیم، این کارگرانی که الان وضعشون به این شرایطی است که الان هست، اینها بودن که پایه انقلاب 57 بودن و به اصطلاح، ولی حالا دیدیم شرایطشون چیه. چرا؟ چون یه عده‌ای از اون انقلاب استفاده کردن که کار مهمی هم در باره اون انقلاب، زحمتی هم که واسه اون انقلاب نکشیده بودن. و دیدیم که اونهایی که واقعا تدارک دیده بودن انقلاب و مثل انوشیروان لطفی، نمیدونم اینهای دیگه، همه رو کشتن. همین انوشیروان لطفی رو که اخیرا مادرش مرد، این رو هم زندانی زمان شاه بود، هم زندانی این رژیم بود که در سال 67 کشتنش. اینها رو که تدارک انقلاب رو دیده بودن کشتن خیلی ها رو. و کارگران این رو که پایه و اساس این انقلاب روی زحمتکشان بود، این به این صورت انداختن. ما باید که تدارک ببینیم که مصادره نشه، یعنی زحمت اون کارگران و زحمتکشان و دانشجویان و زنان ایران که واسه اون انقلاب هم خیلی زحمت کشیدن، زنان ایران، و دیدیم که به چه صورتی افتادن. این که ما باید تدارک ببینیم که دو مرتبه اون کار رو نکنن و دخالت خارجی نیاد در انقلاب، به اصطلاح به کمک نیروهای ارتجاعی که نام بردم، و بخواد اونها رو سوار مردم کنه.
خب به هر حال این بی‌اعتمادی باعث شده که هر گروهی هم که شکل میگیره باز بهش انتقاد وارد میشه و ملت موندن که بعد چیکار بکنن دیگه، پشت جریانی برن. البته قرار نیست که این نفر بیاد جلو بیفته، ولی بالاخره باید یه رهبریتی وجود داشته باشه، آلترناتیوی بیاد جلو که مردم بتونن بپذیرنش. و این مسئله باعث شده همه هم از نگرانه که اتفاق 57 نیفته، نمیتونن به هیچ کس هم 100% اعتماد بکنن. خب از طرف دیگه هم همین حالت بیعملی میشه و عمر این رژیم 40 سال ادامه پیدا کرده و ادامه خواهد پیدا کرد وقتی به این صورت باشه دیگه. تا وقتی این رژیم هست هر یه روزش کلی فاجعه است برای در مقابل منافع ملی مردم ایران. به هر حال من خیلی دوستشم که دوستان اومدن پای خط و نظرشون میگفتن.
بله دلیل اینه که البته
نمیان بگن،
نظر من اینه که دلیل اینه که این حکومت 40 سال دوام آورده به همین اپوزیسیونه، یعنی مقصرش هم همین اپوزیسیونای دست راستی و غلطی است که ما داشتیم و ما باید اینها رو طردشون کنیم. یعنی بدون حماقت‌ها و شهادت طلبی‌های سازمان مجاهدین خلق از اول انقلاب که همون ایدئولوژی جهاد و شهادت مثلا جمهوری اسلامی رو داشتن، اینها باعث شد که این مثلا این جمهوری اسلامی خودشو تثبیت کنه.
وقت زیادی نداریم جناب
امرات، و الان هم این اپوزیسیون خیلی از کارهایی که میکنن به نفع موندگار شدن این رژیم هست،
متاسفانه.
بله،
به هر حال با سپاس از دوستان، با سپاس از شما این که تا لحظه ما رو همراهی کردید. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. تا فردا دوشنبه ساعت 11 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه زیبا برنامه رو به پایان میرسونیم.
Yazın evvelinde gence çölünde Çıxıb bərginədə güzel alələr, güzel alələr Ya qışdan ıslanan yataqlarını Səriflər dərəyə güzel alələr, güzel alələr Hayalimdan neler gelip ne geçer Hayalimdan neler gelip ne geçer Yaz gelir ellere durnala köçer Durnala köçer Kulaklar sima var ardaşlar şeker Ben zehir çemende La la